أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله کیفیت غذا اگر وظیفه قاضی مشخص شد دستور مغزیون علیه مغزیون علیه ما هم مشخص می شود. چند تا مسئله است که مربوط به تبیین وظیفه قاضی است. یکی از اونها آن است که اگر چنانچه موضوعی قبلا به محضر قاضی آوردن و قاضی هم حکم کرده است و الان مدت گذشت، حالا یا در اثر سالمندی مغزی علیه است یا وفات مغزیون علیه است یا علل و عوامل دیگری پیش آمد که دوباره اون پرونده رو اون موضوع رو به محضر قاضی آوردن، در چنین شرایطی اگر قاضی یاد شریفش هست که چه حکم کرد، یک، و سند حکمم برای او روشن است، دو، همون را باید تنفیذ و امضا بکند، سه، حق ندارد حکم دیگری رو اجرا کند ولو فتوای او عوض شده باشد، زیرا اگر هر لحظه، هر روزی، هر دوره فتوای قاضی، حکم قاضی عوض شد، ایشون بتواند گذشته را تغییر بدهد که نظمی باقی نماند و اسر و حرج حاکم می شود. این تنها مربوط به قضای قاضی نیست، فتوای مجتهد و مرجع تقلید هم همین دور است. اگر یه وقتی مرجعی فتوایش این بود به این که در رکعتین سه و چهار یک تسبیح کافی است، دیگه سه بار لازم نیست، مقلدین ایشون هم یک بار میگفتن، حالا ممکن بود بعضی احتیاط کنن ولی غالب مقلدین ایشون هم یک بار میگفتن، چون در رساله ایشون نوشته شده. بعد نظر شریفشون برگشت گفتن سه بار داد بشود. حالا تمام مقلدین باید نمازها را اعاده کنن؟ این چنین نیست. اگر فتوای مجتهد تغییر پیدا کرد، مقلدین در هر زمان و زمینی موظفن فتوای اون عصر را عمل بکنند، اگر فتوا برگشت اعمال قبلیشون باطل باشد و مانند اون. در فتوا همین طور است، در قضا هم همین طور است. اون چه که حجت بالفعل بود همون معیار است. نه، اگر یه چیزی بیان الغیب بود، بطلانش قطعی بود، اون مطلب دیگری است. اون هم در مسئله فتوا باید مثلا اعاده کنن الا ما خارج به دلیل، هم در مسئله قضا. در غیر بیان الغیب هیچ عملی اعاده نخواهد شد، چه در مسئله فتوای مرجع چه در مسئله قضای قاضی نسبت به مغزی علیه. پس در اصل فرق که در این فرق هم فتوای مجتهد محکوم به این حکم است، هم قضای قاضی محکوم به این حکم است، مغزی و علیه یا مغزی و علیه ما حکمشون روشن خواهد شد. یعنی وقتی معلوم شد که فتوای حکم قاضی چیست، حکم مغزی و علیه هم معلوم می شود. وقتی وظیفه مرجع مشخص شد، وظیفه مقلد هم روشن می شود. حالا فعلا بحث در مسئله قضاست. اگر قاضی یه حکمی را قبلا انجام داد، بعد از یه مدتی گذشت، یک مدتی، حالا یا اون سالمند شد یادش رفته، یا بیمار است دسترسی به او نیست، یا مرد و ورثه او همون پرونده را، همون موضوع را به محضر این قاضی ارجاع دادن، اگر این قاضی هم حکم یادش است، هم سند حکم یادش است، برابر همون تنفیذ میکند، دیگه حکم اون حکم باقی است، حکم جدیدی نمی کند، همون را تنفیذ میکند. اگر هم یه وقتی ضرورتی ایجاب کرد که حکم بکند، همون حکم را انشاء میکند، در حقیقت حکم باقی است، حکم از بین نرفته تا ایشون بخواد حکم جدید انشاء بکند، تنفیذ همون حکم قبلی است. اگر سند حکم و ادله حکم یادش نیست ولی اصل حکم یادش است و الان فتواش برگشت عصر را دیگر سبسی خط و علائم نمیشه خودش و امدا خودش و اینا دید یا یادش بود برابر همون حکم باید تنفیذ بکند، حکم دیگر نمیتوند بکند ولو فتوای او عوض شده باشد. در نتیجه مغزیون علیه یا مغزیون علیه ما هم باید برابر حکم قبلی عمل بکنند و حالا اون قبلی ها مردند و پرسید یا قبلی ها سالند کنند نوبت به دندانشون سید برابطی از حکم قبلی نافذ است. نه، اگر در همین مسئله اولا قاضی یارش نیست و بیانی بیان نکده، مکتوبی هم از قاضی، امضایی از قاضی و دستنوشته هم از قاضی نمونده که بفهمد حکم چی بود، اونگاه میتواند حکم بکند برابر حکم اونچه که در نظر فعلی اوست. قبلی تو یادش نیست، اگر قبلی یادش بود برابر هم قبلی که داخل در فرع اول است امضا میکرد، اما اگر حکم قبلی یادش نیست، سندی هم یادش نیست، مکتوبی هم در دست نیست، یه منطقه بود که مسئله کتابات امثال ذلک نبود، به همون عرف محل اکتفا میکردن، چیزی مدتی هم گذشت و چیزی از حکم یک سند حکم دو هیچی یادش نیست، ایشون برابر اونچه که فعلا حجت میدوند عمل میکنند و اونچه که حجت هست نظر او هست حکم میکنند، دیگه غیر از این چیز دیگه نیست. اگر اونها یادشون بود که قبلا اینجوری حکم کردید که برابر همون اون و اطمینان حاصل شد، ایشون برابر همون قبلی حکم میکند. اگر هیچ یادی نیست از قبل، برای اینکه اون قبلی ها رحلت کردن نوبت بعدی ها رسید، بعدی ها هم چیزی یادشون نیست، این برابر حکم فعلی حکم میکند دیگر. این مال سوره مسئله اولا. نه، هیچ فرق نمی کند دیگه، لذا فتوای مرجع همینطور است. اگر چون چه جا برای تصالح بود، خب این حق الناس است، تصالح میکنن راحت هست، اما اگر حق الله بود جا برای تصالح امثال ذلک نیست، راه دیگری نیست. اما اگر تصالح کردن موضوع مسئله فرق میکند دیگه، از نزار رفت برمی بنده دیگه، تا آخر در مسئله قضا نیست. اگر حق الناس بود خودشون میتونن تصالح کنن که دیگه از محکمه قضا بیرون میره، ولی اگر حق الله بود دیگه جا برای حق مصالحه کردن امثال ذلک نیست. بله، خب اگر حجت گفته بود برای او حجت است، ولی برای قاضی یا برای محکمه ثابت نمیشود، حجت نیست. او بینه و بین الله برابر با این چه یادش است باید عمل بکند، اما برای قاضی چون حاصل ثابت نمیشه. اگر زمین سوگندی لازم بود، مثلا یه محکمه قضایی تشکیل شده بود یا شهادت شاهدانی بود که تصویب میکرد، بله ثابت میشه. وگرنه اگر برای عهد و مقضی علیه ما ثابت شده باشد، بینه و بین الله باید عمل بکند دیگر. مسئله دوم آن است که اگر محکمه باز بود، دو طرف دعوا به محکمه مراجعه کردند، موضوع را باز کردند و قاضی هم درباره اون موضوع فحص و بررسی کرده است و حکم هم به نظر قاضی آمد، اما اونها یا صلح کردند یا علل و عوامل دیگری پیش آمد که قاضی به حکم کردن موافق نشد، حکم صادر نشد و اینها رفتند، یا حادثه پیش آمد اینها رفتند، بعد از یه مدتی آمدن و فتوای قاضی هم عوض شد، اینجاست که باید به فتوای دوم حکم بکند. چرا؟ چون در قسمت اول حکمی نکرده است، گرچه حکم او، رأی او، فتوای او در این دو مقطع عوض شد، اون وقت اگر حکم میکرد به طرز دیگر حکم میکرد، الان که حکم میکند به طرز دیگر حکم میکند. در مسئله اولا چون حکم کرده بود، نقض حکم جایز نیست. در مسئله دوم چون حکم نکرده، قبل از انشای حکم طرفین دعوا محکمه رو رها کردن. چون قبل از انشای حکم طرفین دعوا محکمه رو رها کردن، حکمی صادر نشده. بعد از چند مدت دوباره آمدند و محکمه تشکیل شد و فتوای قاضی و حکم قاضی هم عوض شد، الان قاضی باید برابر فتوای اخیر خود حکم بکند، نه فتوای قبلی، چون فتوای قبلی الان برگشت. پس اون وقتی که فتوای حکم خاص داشت، اون وقت که حکم صادر نشده بود. الان که باید حکم صادر بکند، فتوای او برگشت. این که با مسئله اول فرق جدی دارد این است که در مسئله اول حکم کرده است، حکم نمیشه نقض کرد. در مسئله دوم حکم نکرده است، چون حکمی نکرده فقط آمدند و این موضوع رو بررسی کرده، حکمشون رو بررسی کرده، فتوا او مشخص شد، ولی به انشاء حکم نرسیده است. چون به انشاء حکم نرسیده، حجت بالفعلی در کار نیست. چون حجت بالفعلی در کار نیست، لذا باید برابر با فتوا و حکم اخیر حکم کند، یا اگر مجلسی هست برابر مصوبه اخیر مجلس حکم کند. این قانون هر مملکت هست شد. اگر در عرفیات است با قانون عرفی، و اگر در شرعیات است با قانون شرعی. چون در مسئله دوم حکم واقع نشده، و همین مطلب در مسئله فتوا هم همین طور است. حالا اگر فتوای شد ولی مجتهد فتوا را ابلاغ نکرده، اعلام نکرده، امثال ذلک. این فرق اساسی مسئله دوم با مسئله اول. اگر وضع قاضی روشن بشه، وضع مقضی علیه هم کاملا روشن میشه. اب نداره، همون حکم سابق باید باشه، همون حکم سابق باید باشه. اگر حکم سابق یادش هست، برابر حکم سابق برو، عدل یادش نیست. اگر نه، اگر حکم یادش هست، حکم باید اینجا بشه. یه وقت از حکم یادش هست، دلیل یادش هست. یه وقت حکم یادش هست، دلیل یادش نیست. یه وقت حکم یادش هست، مقداری از دلیل یادش هست، ولی عمده حکم است. این حکمی که قبلا صادر شد نباید نقض بشه. حالا خواه دلیل یادش باشه، خواه دلیل یادش نباشه. نه، در همه این صور، چه صورت اولا، چه صورت ثانیه که حکم نشده، اگر معلوم شد که اون حکم اولی بیان الغیب بود، یه اشتباه قطعی پیش آمد، خب بالاخره انسان است و سهو و نسیان، در اینجا میتواند حکم بکند. در اینجا حتما باید که به حکم جدید حکم بکند، چون اگر بیان الغیب بودن و خلاف شرع بودن او قطعی حساب شد. اما اگر طبق ظنون است که فتواها برمیگردد، در همون زمانی که فتوای ایشون این بود، فتوای دیگران جور دیگه بود. در همون زمانی که الان فتوای او برگشت، فتوای بعضی‌ها هم مطابق با قبلی است. این اختلاف آرا هست برای اختلاف استنباط ادله. ما یک سلسله ادله بحث در باره ادله داریم که مربوط به احکام شرعی است. یه سلسله مصالح و مفاسد خفیه داریم که مربوط به بنای عقلا و امضاء شرع است. در مسئله ادله که در اون اموری که مربوط به قضا و داوری زن بود، پنج مرحله بحث شد، اونجا بین این دو امر کاملا تفکیک شد که ما یه تعارض داریم و یک تضاهم. تعارض مال ادله است. یک دلیل نص است، یک دلیل ظاهر، یک دلیل ظاهر است، یک دلیل ازهر، یک دلیل مورد اتفاق است، یک دلیل مورد اتفاق نیست. اینا تعارض ادله است که اگر تعارض ادله بود، نص بر ظاهر مقدم است، ازهر بر ظاهر مقدم است، خاص بر عام مقدم است، مقید بر مطلق مقدم است، مجمع علیه بر اینا راه تقدیم احد دلیلن است بر دلیل دیگر که از او به عنوان تعارض ادله یاد میکنند. اما اگر سخن از تعارض ادله نیست، هر دو مطلب حق است، اما نمیدونیم کدومی که ترجیح بدیم. تضاهم یعنی تضاهم، هیچ ارتباطی بین تضاهم و تعارض نیست. تضاهم مال ملاکات است، تعارض مال ادله است. تعارض و اصول حل میکند، اما تضاهم رو که اصول حل نمی کند. کدوم مصلحت است؟ یه مسائل سیاسی است، یه مسائل اجتماعی است، یه مسائل مصلحت فعلا مصلحت در چیه؟ کدوم مصلحت مقدمه بر مصلحت دیگر است؟ کدوم مصلحت اهم است؟ کدوم مصلحت مهمه؟ قبلا هم به عرضتون رسید اینه که امام رضوان الله علیه مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل دادن در برابر شورای فقها و امثال ذلک، بلکه شورای فقها اینا کارشون فقیهانه است، کدوم دلیل مقدم است، کدوم دلیل مؤخر، کدوم دلیل رو با تقدیم بذاریم کنیم در بر. اما مجمع تشخیص مصلحت هیچ ارتباطی با ادله ندارد که با ادله فقهی کار بکنن. اینجا قانون گذاری نیست، اینجا تقدیم ظاهر و ازهر و نسو ظاهر نیست، اینجا هر دو حقه، اما کدوم یکی از این دو در شرایط کنونی باید اجرا بشه؟ تزاحم ملاکات است، یعنی هر دو حق است. الان ما کدوم را داشته باشیم؟ این را اقتصاد بریم یا اون را؟ اینجا ارتباط داشته باشیم یا اونجا؟ تزاحم ملاکات چیز دیگری است که بنای عقلا و شواهد شرع و بررسی ملاکات شرع و مصالح شرعی که بعضی از روایات عهده‌دار او هستند مشخص می‌کند که چی مهم است چی اهم. و این را باید با متون روایی مراجعه کرد، تعبیرات قرآنی مراجعه کرد و اهتمام ائمه علیهم السلام مراجعه کرد تا معلوم بشه که کدوم حکم مهم است، کدوم حکم اهم. مجمع تشخیص مصلحت هیچ کاری به قانون ندارد که حالا اون قانون ظاهرش اینه، این قانون ازهرش اینه، اون قانون نسلش اینه، اون قانون کاری به ادله ندارد، کاری به ملاکات دارد. فعلا مصلحت مملکت چیه؟ هر دو حقه، هر دو راه صحیحه. این کشور رو فعلا چی جوری اداره بکنیم؟ مجمع تشخیص مصلحت همون کاری که هر کسی در امور خودش انجام میده، در تزاحم ملاکات چطوره، در مسئله نجات غریق چطوره، دو نفر هستن انسان نمیتونه هر دو رو نجات بده. اینجا دیگه سخن از تعارض ادله نیست، انقذ الغریق هر دو رو میگیره. اما حالا یکی اعلم است یکی عالم، یکی عالم است یکی غیر عالم، یکی عادل است یکی غیر عادل، این تزاحم ملاکات است که هیچ ارتباطی با تعارض ادله ندارد. محکمه قضا گاهی اینچنی پیش میاد که خود قاضی مبتلا به تعارض ادله است، گاهی مبتلا به تزاحم ملاکات. مقضیون علیه ما همینطورن. به هر تقدیر حکم همه با این وضع مشخص میشه. حکم قاضی که مشخص شد به استثنای خصیصه قضا، حکم مقضیون علیه مشخص میشه. حالا اینا اصلا یادشون نیست، یا پدر مریض شد و مرد و پسر با نابالغ بود، الان بالغ شد نمیدونه محکمه چی رو حکم کرده است. بنابراین از این طرف هیچ چیز یاد نشید. از اون طرف هم قاضی هم اگر نوشته ای امضایی بود برابر اون حکم بکند، و اگر دو تا شاهد عادل هم شهادت دادن که قبلا شما این رو حکم کردید، این ثابت می شود. اما اگر یکی از اونها یک شاهد شهادت داد یا احد المقضی علیه ما یادشون بود، حجت بر او بالغ نیست. چون حجت بر او بالغ نیست، این برابر ما هو الحق الان فتوای او هرچی هست الان حکم می کند. پس این که گفته شد بگفتیم که یا گفت میگوییم که برای حکم قبلی را باید امضا بکند حکم فتوای جدید نیست، این مال کسی که یادش باشد. اما اگه یادش نیست که قبلا چی بود، همین حکم فعلی را میکند. نه خب شواهد روایی هم همینطوره دیگه. اگر روایات شهادت داد که فلان چیز رو در هیچ وقت نمیشه صلات لا یترک و ابدا، از این چیزها که شواهد روایی داریم که مثلا چی برای چی مقدم است، شب روایت هر کمک کنند در تعبدیات عقل راه ندارد دیگه. فلان عبادت، فلان وظیفه، فلان کار، مثلا حج رو میشه تأخیر داد یا نه، یک سال چند سال مثلا حج نظر نداره یا نه، نماز میشه تأخیر کرد یا نه، روزه میشه تأخیر کرد یا نه، اینا از خود روایات بس برمیاد که چیزی فلان عبادت لا یترک و ابدا، این معلوم میشه که فلان عبادت اهمیت بیشتری دارد. اگر امر مالی بود، اگر امر اجتماعی بود، امر سیاسی بود، این با دخالت نقل و عقل انسان شاید بتواند بفهمد. اما اگر عبادی محض بود، تعبد صرف بود، این رو باید به نصوص خاصه مراجعه بکنند. اما مسئله سوم آن است که کاری به مسئله اول دوم ندارد. اگر قاضی یک غذای قبلی مال دیگری بود. حالا این دو تا مسئله، مسئله اولا مسئله ثانیه مربوط به غذای خود قاضی بود، اما این مربوط به دیگری است. آیا قاضی میتواند چون خودش اعلم است و قاضی قبلی عالم بود و خودش اصله هست، مثلا دیگری صالح بود، پرونده را آوردن پیش او به حکم قبلی عمل بکند یا نه؟ بله، نه تنها میتواند بلکه باید، وگرنه نظم یک کشور به هم میخورد. اگه کسی صلاحیت قضای او را تأیید کردن، این قاضی هست بالاخره، ولو اعلم نیست. کسی که قاضی هست و قلم قضای او نافذ در مملکت است، این رو نمیشه حکمشه به هم زد و اوضاع به هم بخورد دیگه، نظم کشور رو هم بخورد. این میشه اهم و مهم. اگر وضع دو نفر یه قضی آسیب ببیند بهتر است، یا وضع مملکت آشوب بشه که هر کسی پروندی هر وقتی بخواد عوض بشه. اینجا اهم و مهم رو خود عقل میفهمد که اگر ما بخوایم بگیم که هر قاضی که آمده حکم قبلی رو به هم بزند، اصلا سنگ رو سمبرنگ بند نمیشه. این میشه اهم. اما در یه فرو موردی اگر مقضیان علیه ما ببینن آسیب میرسه، اینجا شاید عیب نداشته باشه. اما اینکه بعضی ها مرقوم فرمودن این با ذیل حدیث مقبوله عمر بن حنظله سازگار نیست، مقبوله عمر بن حنظله ذیلی ندارد که با این گونه از مسائل موافق نباشد. در مقبوله عمر بن حنظله ذیلش این است: فرمود به این که این مراجعه میکند به محکمه باطل که نبود مراجعه کند، باید مراجعه میکند به حق. بعد فرمود به کیفه یستان قال ینظران من کان منکم من قبله که ربا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرزو به حکما. یعنی محکمه باطل نه، محکمه حق. در محکمه حق اونی که علم است او اولاست. خب این چیز روشنی است، این با نه با گذشته مخالفت دارد نه با مسائلی که بعد داشتیم. فانی قد جعلت علیهم علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلا یقبل منه فانما استخف به، یا لم یقبل اون شخص منه فانما استخف به حکم الله و علینا رد و راد و علینا الراد علی الله و هو علی حد کذا و کذا. این مربوط به محکمه است که خود شخص مراجعه کرده، نه تعدد محکمه، نه تعدد قضا. پس این مسئله اولا یا مسئله ثانیه که مطرح شده است هیچ ارتباطی با ذیل مقبوله و ربطل ندارد. مسئله سوم این است که معیار در قضا، در تقلید گفتن تقلید از اعلم باید بشه. مثلا اگه کسی اعلم نبود، مثلا تقلید غیر اعلم برخلاف احتیاط است، یا بعضی ها مثلا اشکال کردن. البته در جایی که فتوای اعلم و غیر اعلم فرق بکند، اما اونجا فرق نکند، رجوع به هر کدام مساوی با رجوع با دیگری است. چون فتوایی که فرق نکند دیگه اعلم و غیر اعلم ندارد. ولی در مسئله قضا اینطور میگن مستحب است، نه واجب، که حتما انسان باید به قاضی اعلم مراجعه کند. اگر قاضی اعلم و غیر اعلم یکسان بودن که خب تفاوت نیست، مسئله در کار نیست. اگر اختلاف داشتن، تقلید رجوع به اعلم تعیینی نیست. اما در کشوری که قانون حکم می کند، مثل ایران، جهان فعلی اینطوره دیگه، قانون به مصوبه مجلس حکم می کند، حالا قضات ممکنه بعضی اعلم باشن بعضی غیر اعلم، ولی قانون یکیه. منتها در فهم این قانون اعلم و غیر اعلم فرق میکنن. مثل اینکه ادله شرعی یکیه، کتاب و سنت یکیه، اجماع و شهرت یکیه، استنباط اعلم از این منابع دقیق تر از استنباط غیر اعلم است. تفاوت در کیفیت استنباط است، ولی قانون یکیه. تو مصوبات مجلس هم همینطوره، تو کتاب و سنت هم همینطوره. قانون یکیه، استنباط از قانون در اثر اعلم یا غیر اعلم بودن قضا فرق بکند. مسئله سومی که مطرح کردن این است که قاضی اگر هم اعلم باشد، باید وقتی رو کار آمده این رو تازه در اینجا نصب کردن، این همه احکام قضایی قاضی غیر اعلم رو باید امضا بکند، مگر جایی که بیان الغیب باشد. چون حفظ نظم از مهمترین امور مملکت است و نظم امرکم، وگرنه سنگ رو سنگ بند نمیشه، نمیشه هر روز دعوا را انداخت که. لذا اگر یک جا قاضی اعلم بود و یک قاضی دیگری عالم بود، این قاضی عالم حالا یا رحلت کرده است یا بازنشست شده است یا علل و عواملی پیش آمد که او از کار کنار رفت، این قاضی اعلم که آمد همه احکام قاضی غیر اعلم رو باید اجرا بکند، مگر یه وقتی یه بیان الغیی اون شخص از یادش رفته، خلاف انجام داده یا مثلا خلاف قلم صادر شده، اونجا بر حرف دیگه است. پس مسئله ثالثه که حکم قضا رو مشخص بکند، این هم روی تزاحم ملاکات است، نه تعارض ادله که کدوم امر مهم است کدوم امر مهم نیست. حالا خودش اعلم از دیگری است، ولی بخواد کل پرونده ها را عوض بکند، کل اوضاع به هم می‌خورد. حفظ نظم از اوجب واجبات است، مثل که صلات نسبت به خیلی از امور از اوجب واجبات است. بعضی از امور جریان حج همین طوره، جریان کربلا این طوره. می‌بینید در جریان حج چون قبله مسلمین است و مرجع مسلمین است، حالا حجاجی که مستطیع بودن قبلا رفتن حج، امسال یک انسان تازه مستطیع ما نداریم، چون تازه مستطیع ما نداریم کسی امسال وکه نمیره، بر حاکم اسلامی واجب است که یه عده رو بفرسته اونجا، برای اینکه کعبه خالی نمونه. این یه حکم شرعی است برای حفظ نظام. همین حکم را تو روایات کربلا هم آمده که اگر یه عده خب هر سال می رفتن ولی امسال دیگه نشد برند اینا، حکومت اسلامی یه عده رو حتما باید اعزام بکنه که اونجا خالی از زائر نباشد. البته روایاتی که درباره کربلا آمده به اندازه روایاتی که درباره کعبه آمده نیست، ولی اینا جزء شؤون اسلامی است، اینا در درجه اهتمام حکومت اسلامی قرار دارد. خب اصلش مستحب است، اما تو این روایاتی که آمده که حکومت اسلامی موظف است یه عده رو اعزام بکند که اونجا خالی نماند، برای همین که بالاخره نام خود جهان رو اینا اداره میکنند. شما ده ها برابر کربلا کشتن ولی لا یقاس بهم احد، این طوری نیست که حالا بگیم حالا کربلا 70 نفر بودن اینا 70,000 نفرن. این لا یقاس بنا احد، لا یقاس بهم احد، این تو روایات هست که هیچ چیز نمیشه با اینا مقایسه کرد که. و هر جا شرفی هست باز از اینا پیدا شده و دین آمده. الان شما میبینید همین که عرض کردم مسئله کلامی 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 کلامی، یعنی این حوزه باید حوزه کلام باشد، ما و برادران اهل سنت دیگه، اونا ما را مشرک ندونن، ما اونا را لادین ندونیم. این که میگن زیارت قبور این شرک است، برای اینکه مسئله کلام دو حوزه ها نیست، نه ما داریم نه اونها. اون روز به عرضتون رسید که همه جریان خدا غرق رحمت کنه مرحوم شیخ محمد حسن کاشورقتا، پسر مرحوم کاشورقتا رو. ایشون خب به صراحت تو همین کتاب شریف انواع الفقهاء داره در مسئله قضای قاضی که قاضی آیا میتونه به علم خود عمل کند یا نه. اگر ما این مسئله رو مثل سایر مسائلی که چندین بار فقه داریم، اصول داریم، احکام فرامون داریم، اگر این رو هم درس و بحث میگفتن برای ما یاد میگرفتیم که امام علم دارد یک، علم غیب فراوان دارد دو، متا شاء علم این سه، این رو جریان سید شهدا قدم به قدم را علم داشت. بله، هیچ تردیدی در این نیست که ورود مبارک سید شهدا هم از مبدا با خبر بود، هم از منتها با خبر بود، هم از بین راه با خبر بود. همین که اون سخنرانی رسول که ایراد کرد که قطعه‌های بدنم را گرگای کربلا دنده که بکنن، همه اینا رو گفته دیگه. اما علم حاکم سند شرعی نیست، این توضیح نیست. اینا خیال کردن به اینکه اگر وجود مارا که امام علم دارد که بدنش قطع احتیاب بکنن، چرا با زن بچه میره؟ اینجا باید بدونن که علم حاکم اگر علم عادی باشه بله خب حجت، اما علم غیب باشه علم حجت، علم غیب که سند فقهی نیست. اینجا هم میفهمیم که امام به تمام ذرات کربلا علم داشت، یک، و علمش هم علم غیب بود، دو، و علم غیب هم دلیل فقهی نیست، این سه، و هیچ مشکلی پیش نمیومد. این همه تلفاتی که ما دادیم، این همه اوضاعی شد برای اینکه کلام تو اوضع نیست. همون فرمایش مرحوم شیخ جعفر و مرحوم آجازه همدانی که اون روز هر دار آوردیم خوندیم اینجا دیگه، مرحوم آشق جعفر کاشتبغتا رضوان الله تعالی علیه می فهمد که در باب طهارت که چی نجسه چی نجسه، کافر کافر نجسه، ملحق با کافر کسانی هستند که جبری هستند، مفوضه هستند و کذا و کذا و کذا، اینا نجسه. مرحوم حاجی رضا همدانی می فهمد که چی نجسه کی نجسه، اینا جز دقیق ترین مسائل کلامی است، مگر بدیهی است؟ مگر یه امر منتهی بدیهی است؟ از پیچیده ترین مسائل کلامی است، نظری است. نظری نجسه، نجسه چیه؟ شما رو بیا حل کن. خدا قاری رحمه کن، صاحب کفایه رو گفت به جبر رسید، گفت قلم اینجا رسید و سر بشکست و یه کار آسونیه. مگر جبر مثل سوال مسائل کفایه است با بنای عقلا و اینا حل بشه؟ یه جون کندن میخواد، از دقیق ترین مسائل ریاضیه. اینا نیست تو حوزه. یه روزی که سر و کلش پیدا شد، یا این میگه کافره، اون میگه این نجس. اینا این پیدایش این داعشی ها منشأش همینه. اگر ما اون بالاخره خود وجود بارک از زمین سلام الله علیه دیگه غیر از پیغمبر احدی مثل اون نیست. میبینید در همین کتاب شریف تمام نهج البلاغه به یه عده میفهمد که این شخص پیغمبره، حضرت پیغمبره، برای که من با اون ایمان آوردم. شما مگر معجزه نمیخواهید؟ انا آیت و صدق رساله، انا آیت و رساله به صدق و دعوه، من معجزم، جاولم به فداد. یه همشه آدمی کسی اینجور حرف نمیزنه. این تو کتاب شریف تمام نهج البلاغه است. پیغمبر، این شخص پیغمبره، بشه ده کسی که پیغمبر معجزه بیاره دیگه، من معجزه او هستم، من آیت و رسالتهی و صدق و دعوتهی، شما اگه معجزه میخوای من معجزم. این علیش، این علی با اون بعض میره تو خونه میشینه میگه بالاخره کشور فعلا اینطوره دیگه، ما با هم دعوا بکنیم دیگری بیاد کلن با هم بزنه چی در میاد؟ یه تنگ نظری مشکلی ایجاد میکنه، سه سر دشواری ها رو حل میکنه. اگر ما اونا رو منحرف نمیدونستیم، اونا هم ما رو منحرف نمیدونستن، دیگه هیچ بهانه ای نبود که بیگانه بیاید چهار تا کذا و کذا رو از چهار گوشه جلوی جمع بدا بکند، این حادثه تروریست کرمان رو برای ما پیش بیاره، یا اون حادثه های دیگر رو برای ما پیش بیاره. که این نبود کار کلامی است، نبود اون بودن اون تنگ نظری هاست. ما اصلا نمیدونیم که اصلمون چیه، فرعمون چیه، به دنبال چی داریم میگردیم. اگر بدونیم دیگه اون حرف مرحوم کاشور قطار نمیگه این نجسه اون نجسه اون نجسه، حرف مرحوم حجازه همدانی نمیگه بقید کی نجسه کی نجسه کی نجسه، چرا نجسن؟ شما نظری رو با بدیهی باید فرق بذارید. غرض این است که اینها رو عقلم میشه بفهمه. خب اصل دین مقدمه بر همه چیزه. این که فرون کس داعشیه، فرون کس داعشیه، این که ما رو مشرک میدونه، این نمیدونه زیارت قبر مطهر یعنی چی، شرک یعنی چی، توحید یعنی چی، این هم دست که دست همه کار بینه دیگه. اینا یه بینش اساسی میخواد که به برکت همین قرآن احترات حل میشه. خدا همه شما را که انشاءالله جد یادگاران گذشتگان رسید و وارثان ائمه علیه و سلسید به عزت و جلال و شکوه برسارد که دین الان به دست شما حفظ بشه انشاءالله. والحمدلله.